بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مکاتبه علی ابن مهسیاره. مرحوم شیخ چهار صورت اخیر رو چه مطرح کرد، بعد همه این چهار صورت ها رو با این مکاتبه، مضمون مکاتبه بررسی کرد، تقریبا به همه صورت ها اشکال کرد چه مضمون مکاتبه با او سازگار نیست. یعنی در حقیقت مکاتبه یه حرفی میزنه، فقها در فتواشون یه گویود دیگری دارن. بین مکاتبه و فتوای مشهور اون خصوص منوته، بعضی چیزا رو او داره در فتاوای مشهور نیست، بعضی چیزا در فتاوای مشهور است او نداره. مثلا فتوای مشهور این است علم و ظن باید باشه، علم و ظن، ولیکن اگر روایت رو ما ببینیم ربما هست، احتمال رو هم ذکر میکنه. و یا از این جهت که در فتاوای مشهور اختلاف خاص محوره، یعنی اختلاف موقوفون علیهم در فتاوای مشهور، اختلاف به ضرر عظیم برساند، اختلاف موقوفون علیهم به تلف المال و جان برسه، غیر از او علم و زن اختلاف خاص بود. اما بنابر مشهور مکاتبه اگر علت بگیریم، اصلا اختلاف خاص مهم نیست. همین خاطر علی ما ذکرنا، بنابر این توضیحات که ما قبلا خدمتتون عرض کردیم، فالمکاتبه تو غیر مفتابه ها عند المشهور، از نزد مشهور این مکاتبه فتوا داده نشده، یه مقدار از این مکاتبه اعراض کردن. البته این حرف شیخ به نظر من درست نیست. اینی که باید بگیم، مشهور مکاتبه رو یه نحو دیگری فهمیدن، نه اینجا اعراض کردن. مشهور از مکاتبه هستم از ربما احتمال نتیجه نگرفتن. یعنی شما نباید بدید اعراض کردن، باید بدید اونی که ما فهمیدیم از روایات غیر از اونی که مشهور فهمیدن. اینطوری بدید بهتره تا اینه. در هر حال ایشون اینطوری میگه، لأن الظاهره، بعد دو تا نکته میاره، میگه ببینید ظاهر این است که مشهور علم و ظن و معتبر میدونن، یعنی من بقای این مال وقفی رو علم دارم چه به خرابش منتهی میشه، منجر میشه به، یا ظن دارم. اما روایت این رو نداره، روایت میگه اگر احتمال میدی، اعتبارهم العلم و الظن به اداء بقایه الى الخراب، به این چه منجر میشه بقای این مال وقفی به خراب، چین الغیر الملازمه للفتنه، این منجر شدن ملازم با این نیست که فتنه ای باشه موجب بشه به مباح شدن اموال و انفس. این الغیر الملازم صفت است برای ادا، به ادای بقای، اون ادایی چه منجر شدنی چه ملازم همیشه نیست با فتنه. این یه نوع اعتراضه، اشکاله. میشه ببینید این چه منجر میشه به خراب شدن، این همیشه ملازم نیست که یه فتنه ای باشه موجب بشه به استباحی اموال. ممکنه هیچ فتنه ای هم نباشه، خود نجه داشتن این مال مال وقفی رو خراب کنه. من میدونم چون کارهاشون خیلی زیاده مشغولن، اختلاف هم ندارن، مال این منجر میشه به خراب شدن، اینطور نیست از فتنه بیاد، ملازم نیست با اون فتنه، فتنه چه موجب استباحه اموال و انفس میشه. پس فقها این فتوایی رو چه دادن با روایت چه مکاتبه علی ابن محسیاره، نسبت بین فتوا و مضمون روایت عموم منوجه، فیکون نسبت بین فتوا المشهور و مضمون روایه عموما منوجه. من اینجا نوشتم چرا عموم منوجه، گفتم لأن الروایه من جهت دلالتا علی کفایت احتمال الخراب، یکیش اینه، این عام من فتوا المشهور، فتوای مشهور فقط علم و ظن نمیجه، روایت احتمال، این از این طرف چی اهمه؟ روایت. از اون برم فتوای مشهور اهمه. و من جهت اعتبار الاختلاف الخاص الذی یجیء منه تلف الاموال و النفوس اخص منها، از این جهت چه یه اختلاف خاصی در روایت معیار قرار گرفته. کدوم اختلافی است؟ اختلافی چه از او تلف الاموال و الانفس میاد، اینم اخص من الفتوى المشهور. پس اگر ما بخوایم به روایت عمل کنیم، روایت من جهت عامه من جهت اخصه، از جهت احتمال عامه، چون اونا فقط علم و ظن رو میگن، احتمال رو هم میگن، از جهت اختلاف خاص، اختلاف خاصی که از او تلف الاموال و نفوس میاد، این اخص از فتوای مشهور، چون در فتوای مشهور این نیست، در فتوای مشهور این است باقی ماندنش. سوره هفتم یادتونه، سوره هفتم این بود که بقا این مال وقفی منجر به خراب، اما از این است از اختلاف بیاد یا غیر اختلاف، بس از نسبت به روایت این جنبش اخصه. خب بله بله هم بلا خوش ولا مطلق ها، و همینو میخواد بده چه نه مطلق اون چیزی چه منجر بشه به محصور مذکور، هر چیزی منجر بشه نه، چون ایشون میخواد بده چه روایت تعلیل نداره، روایت فقط حکمته، چون پس اون اختلاف موقوفون علیهم رو باید رعایت کنی، دقت کنید ها، اگر روایت رو تعلیل بگیریم بگیم نه اختلاف مهم نیست، اونی که مهمه تلف الاموال و نفوذه، میگه نه اختلاف مهمه، چون اون علت نیست، حکمته، میگه در صورت اختلاف بفروش، چه بسا از این اختلاف خاص چی میاد؟ تلف الاموال و اون علت هم نیست، اختلاف خاص در بله؟ تاییده، حکمته. به همین خاطر میگه مطلق چیزی که منجر بشه به محصور مذکور مهم نیست، باید اون اختلافه باشه، یعنی نباید بگیم که هر چیزی که منجر به تلف الاموال و الانفس بشه روایت اونو میگه، نه مطلق این نیست، روایت فقط اختلاف موقوفون علیهم رو میگه، لعدم ظهور زیل فی التعلیل، چون زیل در تعلیل ظهور نداره، اشعار داره، با اشعار نمیشه فتوا داد، به حیث یتعدا عن مورد النص، اگر تعلیل بود از مورد النص تجاوز میکردیم، تعدی میکردیم، چون العلتو تعمم، ببینید از انار ما تجاوز میکنیم، لا تاکل رمان لانه حامزون، میگیم ترشی نخور، نه اینکه انار ترش نخور، میگیم انار نخور چون ترشه، پس ترش نخور، از انار ما تعدی میکنیم، میگه اینجا اینطوری نیست، اینجا نمیتونی از اختلاف تعدی کنی به کل شیء، اینکه از او چی میاد؟ تلف الاموال و الانفس میاد، میگه نه باید این محصور خاص باشد، محصور خاص چیه؟ اختلاف موقوف علیه.
و این کان فیه اشارتون داره، ولو اشاره به تعلیل داره، یعنی جمله اخیری زیل اشاره به تعلیل داره، اشاره است، ظهور نداره. مرحوم شیخ آخرش نمیخواد بگه چه صدر ظهور داره. البته این یه اشکالی به خودش میخوره، شما چجور مقید کردید زیل رو به صدر؟ به خاطر اینکه تعلیل بوده. شما اگر حکمت باشه دیگه نباید مقید کنید، بگید در هر اختلافی میشه فروخت. حکمتش هم این است که چون در اختلاف چی میاد؟ بعضی وقتا تلف. اون حکمت دیگه، باید فتوا بدهید چه هر وقت اختلاف داشته باشن باید بفروشید. اونجا گفتی مقیده، اینجا اومدی از تعلیل بودن صرف نظر کردی، باید مقید بودن هم صرف نظر کنی. یه مقدار اینجا جنبندی شیخ یه تناقضی داره. روشن شد؟ در هر حال ایشون سه تا نکته گفت. نکته دوم با سومش، ببخشید، نکته اول با سومش سازگار نیست. نکته اولش این بود چه؟ زیل مقید صدره. نکته دومش این بود چه؟ احتمالم کافیه. زن و چی؟ لازم، چون ربما اومده. نکته سومش این است که نه، اختلاف باید باشه. صرف کل شیء یجیء منه تلف الاموال و مال انفس معیار نیست، چون تعلیل نیست، اشاره است. ما میگیم خب اینجا چه گفتید تعلیل نیست، اشاره است، اونجا چرا پس مقید تقیید کردی؟ خب اینم از لاکن الانصاف. ببینید من بارها عرض کردم انصاف یعنی جنبندی دوم. مرحوم شیخ دوبار جنبندی میکنه ادله رو. الان بررسی کرد به این نتیجه رسید که انگار اعراض شده از این روایت. در این جنبندی میگه نه، اعراض نشده، چون در هر حال اون حرفی که من عرض کردم، در هر حال به این روایت اینا استناد کردن، یعنی اونا هم که از این روایت مثلا احتمال رو نگفتن، علم و زن رو گفتن، بازم به این روایت استناد کردن، طور دیگری از این روایت فهمیدن. اینو نمیشه گفت اعراض، چون اینو اصطلاحا میگن شهرت عملیه. به این روایت خلاصه استناد شده، ولو با فهمی که من شیخ انصاری دارم با اون فهم نه. خب این معناش این نیست من با فهم خودم روایت رو معنا کنم بعد بگم مشهور اعراض کردن از این روایت. نه، مشهور با فهم من به این روایت نگاه نکردن. لاکن الانصاف ان هازا برمیگرده به این عموم وجه بودن. دقت کنید، گفتیم بین روایت و فتوای مشهور عموم وجه. این عموم وجه بودن مانع جبر ضعف دلالت روایت نیست. ما میخواییم بگیم دلالت روایت رو جبران کنیم. روایت با مشهور درسته عموم خصوصی من وجهه، ولی این مانع این نیست بتونیم جبران کنیم ضعف. ما تا به حال شنیده بودیم سند روایت رو جبران میکنن، الان ایشون میگه دلالت روایت رو هم میشه جبران کرد. و مانع و قصور من جبر قصور مقاومت ها للعمومات المانع. ببینید اگر این روایت معرضون انها باشه، با این روایت نمیشه فتوا داد و مجوز بی گرفت. مقابل عمومات مانعه نمیتونه این روایت بیسته. عمومات مانعه یعنی چه؟ یعنی اونایی چی میگن نمیشه فروخت. عمومات مانعه اونا اون روایاتی چه مثل لایجوز و شراء الوقف، اینا میگن نمیشه فروخت. خب ما میخواییم اینو به جنج اونا بفرستیم. خب یه نفر به ما میگه این روایت مورزوننه، چجور میتونی به جنج اونها برسی؟ میگه نه، عیبی نداره، اونا هم جبران میشه. مانع جبران این نیست. چرا؟ چون شهرت عملیه داره این روایت. درسته بین روایت و فتوای مشهور و مخصوص منبعه، ولی این سبب نمیشه نتونیم اینو به جنگ اونها بفرستیم. میتونیم. چرا؟ چون اونو جبران میکنیم. چجون جبران میکنیم؟ میگیم شهرت عملیه داره این روایت. پس چون شهرت عملیه داره اون دلالت این روایت تقویت میشه. این قصور، کلمه قصور، عطف است به ضعف. من یه بارم دیگه میخونم، این عموم خصوص منبعش بودن مانع نیست از جبران ضعف و مانع نیست از جبران قصور. جبران قصور چی؟ قصور مقاومت این روایت در مقابل عمومات مانع. چرا مانع نیست؟ به شهرت، به خاطر شهرت. مگر اینجا شما یه بار اومدید گفتید چه بین شهرت و فتوای، بین مشهور و فتوای، بین فتوای مشهور و روایت چی است؟ مخصوصی منبعت. الان میگید نه این روایت شهرت داره. این حرف متناقض نیست؟ روشن نشد نه چی میگم؟ ببینید اول گفتی این روایت با فتوای مشهور درست منطبق نیست. پس منطبق نیست. اون خصوص منبعت. الان میگه نه این روایت ما جبران میکنیم. هم ضعفش را هم قصور مقاومتش. چون من شهرت دارم. این متناقض نیست؟ میگیم نه این منظور شهرت فتواییه، این شهرت عملی است. یعنی خلاصه همین مشهور به این روایت استناد کردن، اون فتوا درست کردن، ولو به نظر ما معنای روایت چیز دیگری است، ولی همین مشهور با استناد به این روایت برای خودشون فتوا درست کردن. لأن اختلاف فتاوا المشهور، چون اختلاف فتاوای مشهور، انما هو من ایس الاختلاف فی فهم المنات.
مثلا اینجا مانعتون به شهرت،
شهرت عملی. شهرت عملی، احسنت. این حرفا رو خوب دقت کنید چی میخواد شیخ بگه. اول اومد گفت چه مشهور فتواشو فرق میکنه با روایت. خب پس روایتو بذار کنار، این چهار صورت همش میره کنار. الان میخواد بگه نه در همون چهار صورت هم میشه فتوا داد، به این چه میشه فروخت. چرا؟ این روایت چجور شد؟ مخالف مشهور بود. میشه مخالف شهرت فتواییه، ولی همه این مشهورین چین فتوا رو دادن به این روایت استناد کردن، فقط فهمشون فرق کرد. پس این روایت قابل استناده. لأن اختلاف فتاوا المشهور، چون اختلاف فتواهای مشهور از چه جنبه؟ من حیث اختلاف فی فهم المنات، از جنبه اختلاف در فهم معیاری است که اونیت به الجواز، اون معیاری که در این روایت در اون منوط جواز به منوط به اون معیار شده، در اون اختلاف دارن. یعنی به خاطر چی؟ اینا این دو جمله رو مختلف معنا کردن. در حدیث دو تا جمله است، صدر و ذیل حدیث. آیا ذیل علت یا حکمت؟ اینا با هم که ترکیب شده چند نوع معنا در اومده. پس من حیث الاختلاف فی فهم المنات، فهم معیار از این دو جمله مختلف شده. من قولی این کان قد علم الاختلاف، چه زمیمه بشه به این جمله رب ما جاعف الاختلاف. پس آقا اینا فهمشون مختلف شده از مناطی چه از این دو جمله میاد. از این دو جمله چه مناطی به دست میاری؟ بعضی ها گفتن از این دو جمله ما این مناطو به دست میاریم، اختلاف موقوفون علیهم میاره اون حکمت. بعضی ها گفتن نه اختلاف اصلا مهم نیست، تلف الاموال و الانفس معیاره، چون او علته. بعضی گفتن تلف النفس معیاره، چون علت اصلی اونه. تلف المال تبعیه. این صورت ها اینطوری بوده دیگه. بعضی گفتن اصلا تلف المال و الانفس کنایه است از ضرر عظیم، از باب مثاله. رب ما جاء تلف الاموال و الانفس یعنی ضرر میاد. پس آبرو هم الغای خصوصیت کردن از این علت، گفتن فرق نمی کنه مال تلف بشه، جان تلف بشه یا آبرو هم، گفتن این خصوصیت نداره تلف المال. پس به همه اینها برجشت به چی؟ به معنای حدیث، مناطیابی از این حدیث. خب تا اینجا مرحوم شیخ معتقد شد به این چه من جایز میدونم این صورها رو، این صورها و گفی محله، پس در این صورها میشه فروخت. اول میخواست بگه نه ها، الان اومد با این پاراگراف درست کرد، گفت این جبران میشه ضعفش. اما این حدیث دو تا مشکل دیگرم داره، الان وارد میشیم به اون دو تا مشکل. یکیشی دست از کجا این حدیث فهمیده میشه این وقف مؤبده، شاید وقف منقطعه. چون ببینید در این حدیث ابتداش این است من بفروشم به شما بدم امام، یک پنجمی چه وقف کردم، بعد چهار پنجم هم بفروشم به چی بدم؟ به اون موقوفون علیهم بدم. خب مگر مال وقفی در وقف مؤبد، مال این طبقه فعلیه، بطن فعلیه، چه سمن رو به اونها بدم؟ چرا در نظر گرفته سمن رو به اونها بده؟ حتما مؤبد نیست، منقطعه، وقف شده به اینها، سمن رو به اینها میده. یکیش اینه، یه مشکل. مشکل دوم، چه ربطی اصلا به واقف داره؟ واقف میپرسه من چی کار کنم؟ من میفروشم سمن رو میدم، دیگه وقف کرد از بین رفت تصرفش، حقش نسبت به این مال وقفی. یا باید در نظر بگیریم ناظر متولی وقف از اون جنبه میخواد بپرسه، نه از جنبه وقف چون واقفه. یا باید بیاییم بگیم چه نه، هنوز ولایتش بر این مال از بین نرفته. چجور ولایت انسان واقف بر مال وقفی از بین نمیره؟ چه خودش میفروشه، خودش میره جایی که هنوز وقف تام نشده. وقف تام چه میشه؟ وقف عقده. من این زمین رو به خاندان فلانی فروختم، من ایجاب خوندم، او اونا قبول هنوز نکردن، وقف نشده. یا باید اینطور در نظر بگیم هنوز وقف تام نشده، یعنی من ایجاب خوندم هنوز اونا قبول نکردن، من دیدم چینا اختلاف دارن، از امام پرسیدم چه این وقف تام نیست هنوز، من میخوام پولشون رو بدم به اونا. یا باید اینطور من نکنیم تا هنوز ولایت واقف چی بشه؟ بمونه. یا بگیم قبض نداده، قبول کردن این زمین رو به وقف اونها داده، اونها هم گفتن خوشحال شدن، قبل تو کردن همشون، اما من الان میبینم هر شب دعوا دارن چه چجور این مال وقفی رو اداره کنن. خب چون به قبض اونها ندادم، وقف با بی فرق نداره. بله؟ قبض اینه چه؟ چلیدو بدم به اونا، مثلا بیام بشینم یه نفر بیاد مثلا به کارم میشه قبض، یه تصرف و مایی بکنم بیاد شخ بزنم. هنوز یه نماز باید لاقل دو رکعت نماز بخونن اونجا،
امام زاده زمین رو یه جوری خلاصه خرابش کنه، اصلا یه خونه باشه اونا بیان خونه رو خراب کنن. این کسی که واقفه میتونه ادعا کنه که
اون وابسته است، این چه اگر خونه وقف کرده، آره خودش اونم ادعا نمیتونه بکنه، ناظر باید داشته باشه، یا حاکم شهر یا ناظر وقف، دیگه از
واقف گذشته این مسئله، وقف
خودش
هیچ دخل نداره. اون باید یا ناظر این کارو بکنه، اگر واقف ناظر گذاشته کسی رو، ممکنه خودش هم ناظر باشه، بگه من تازندم، من خودم ناظر وقفم. از جنبه دیگه واقف بودن نیست، از جنبه ناظر بودن. خب یه لحظه، پس آقایون من این حدیث این قسمتاش باید حل بشه، این غیر از اون بحث های قبلی است. این وقف آیا تام است یا ناقصه اگر مؤبدم باشه؟ این وقف اصلا مؤبده یا منقطه؟ این دوتا سوال مونده، چون بعضی کارها در این حدیث هست که سازگار است با وقف غیر تام. میگه و اما دلالت المکاتبه، اما این چه این مکاتبه دلالت کند علا کون مورد سوال هو الوقف المعبد، برای این چه مورد سوال وقف معبد، وقف معبد تام. دقت کنید، هم معبد بودنش هم تام بودنش، چون دوتا اشکال داریم. اینو چجور حل کنیم؟ میگه فهو علا تقدیر قصورها، به فرض از این جنبه هم قصور داشته باشه، بازم منجبرتون به شهرت، بازم با شهرت جبران میشه، چون ما در بین فقها میبینیم اونایی که وقف معبد و بحث میکنن به این حدیث استناد میکنن. اصلا صوری که به این حدیث استناد شده اون صورت ها همشون چیه؟ وقف معبد تامه. پس میگه اینم با شهرت میشه حل کرد. پس میتونیم اون اشکالاتی که شده به این حدیث با استناد به شهرت عملیه جواب بدهیم. فیندفع، پس دفع میشه ما یدعا من قصور دلالتها، اونی که ادعا شده این حدیث دلالتش قاصره، من جهات، از چند جهت دلالتش قاصره. اون جهات چیه؟ مثل عدم ظهورها فی المعبد، مثل این آقا این حدیث از کجا شما فهمیدید که وقف معبدو میگه؟ لعدم ذکر البطن الله، چون اصلا بطن بعدی نیومده در این حدیث، فقط این حدیث مورد بحثش بطن موجوده، بفروشم به اینها بدم. این یک قصور. قصور دوم و من عدم ظهورها و ظهورها، ببخشید، و ظهورها فی عدم اقباز الموقوفون علیهم و عدم تمام الوقف. این حدیث ظهورش این است هنوز موقوف به موقوفون علیهم قبض به قبض موقوفون علیهم داده نشده. این حدیث ظهور دارد در عدم اقباس، هنوز ببینید از کجا ظهور دارد، چون چه کسی تصرف میکنه، چه کسی میگه من میفروشم واقف، پس هنوز انگار به قبض اونها نداده. اگر به قبض اونها داده بود دیگه نمیتونست بگه که من میفروشم، چون میگه امام من میفروشم سهم اونها رو بدم یا سهم تو شما رو بدم، پس معلوم هنوز به موقوفون لهم قبض نکرده. و عدم تمام الوقف یعنی هنوز وقف تام نشده. این دوتا اشکال هست در این روایت. کما عن الایضاح، چنانچه این نکته از ایضاح فخر المحققینه. و افضحه الفاضل المحدث علامه مدرسی هم این ظهور را ایضاح کرده. افضحه ضمیرش برمی‌گرده به اون ظهور، ظهور در عدم اقباض رو علامه مدرسی اومده توضیح داده در ملاذ الاخیار. و جزم بهی محدث البهران، اصلا محدث بهران به شکل جزم قطع گفته، ظهور نها، از ظهور بالاتر میشه، اصلا من به قطع دارم هنوز به قبض اونها نداده. و ما لعیلیه فرریاز. خب
اینجا هست نیست؟ چون من
نوشتم هست. نه اینجا نیست، تا الوقف المنقطع هست. ببینید ما گفتیم آخه ظهورها، ظهور یعنی چه؟ ظهور این ظهور در چی دارن؟
عدم
اتصال. اون محدث بهرانه گفته نه، بالاتر از ظهوره، نسه. زرزرمه به ظهور یعنی نس، گفته ظهور قطعیه. السلام علیکم و رحمت.